تقدیر کردیم سه جلسه رو. دو جلسه اضافه شده، این دو جلسه هم باید اضافه بشه. کفایه هم میخواستیم ببینیم و جلسه آینده هم انشاءالله کلامه ایشون رو، کلامه خویی رو دوست داریم حتما یه مراجعه دوستان بکنم. آقای خویی توی حتما مصباح جلد 2 صفحه 93. مرحوم آقای خویی مقرره ایرانی نداره، اصولشون دوتا مقرر دارن، یکیشون آیت الله فیاض هستند، محمد اسحاق فیاض که افغانی هستند و
هم که مرجع هستند.
بله، محاضراتون فل اصول نوشتن. بله. و یکی هم محمد سرور واعظ حسینی بهسودی که ایشون هم افغانیه. بله، و البته من نمیدونم فامیل کدوم یکی از این چند تاست.
آقا حسین اصلا فامیل که جلساتشون گفتن که اگر من بخوام تو یه دونه فایل PDF هم کانالشون گذاشتم، اگه من بخوام نظرات آقای خویی رو قشنگ فهم بکنم یه جایی مثلا مشکل خورده باشم، میرم نظر عاشق جواد رو نگاه میکنم. گفتن چون عاشق جواد 90% موارد مدافع مرحوم آخوند هستن، یعنی من هر میگفت
درست خارجش؟
بله
آخوند
آقای خویی. آقای خویی آقای خویی آقای خویی آقای خویی آقای خویی آقای خویی آقای خویی. آره من اگر نتونم متوجه بشم یا مثلا مبناشون برام مغلق باشه، میرم آقای عاشق جواد رو نگاه میکنم، ایشون قشنگ توضیح داده و گفتن در 90% موارد مدافع ایشون هستن و بهتر مثلا سر همین قضیه یه چیز فکر کنم، مثلا همین قضیه فکر کنم تو همین آیه مروی هم چیز کردم، بعضی جا به میگفتن که شاگردشون عاشق جواد هم خیلی مثلا چیز داشتن، خواستن دفاع بکنن از این بنده آقای خویی تو تفصیل بین شما تا بود میون موضوعیه.
جلد 2 صفحه 93 به بعد بحث ایشون طرح میکنه. و بعد جالب اینه که کتاب مصباح دو تا چاپ داره. بله. یه چاپ مؤسسه احیاء تراثه، جفتشون هم آقای محمد سروره. یه چاپ مال احیاء تراثه که فقط اصول عملی است. یه چاپه که ظاهرا خود ایشون، حالا یا حالا ایشون نمیدونم. یه چاپ هم هست مکتبت و داوری. مکتبت و داوری کل اصوله، یعنی هم الفاظ هم اصول عملیه. این آدرس که ما دادیم اینا یه مقداری عقب و جلو داره. خلاصه مصباح که میگیم باید بگید چاپ کجا،
چاپ کجا استاد؟
چاپ احیا آثار سید الخوی، مؤسسه احیا آثار سید الخوی.
محاضرات اون چاپ چیز دیگه، فقط الفاظ،
اونم فقط اصول عملی
الفاظ.
محاضرات فقط الفاظ ها یادم نیست،
فقط الفاظ
اونا یه تخصیصی داره.
مؤسسه احیا آثار الخوی،
بله مؤسسه که بیایید بزنید یه چیز کنید، دو تا دیگه کنار همه مؤسسه داوری نمون یکی. خب ولی متن یکیه، دو تا نیست. خب یه قرعه بزنیم بحثو سریع بگیم که اول این رو تقریب میکنیم بعد بریم کلاس کتاب من کلام من مای خوب. نمیدونم دوستان چه مراجعاتی داشتن، من ببینم در چه سطحی هستید شما مراجعاتتون. شما جایی مراجعه کردید؟
من فقط تقریبا خوندم.
شما به جایی مراجعه کردید؟
من به همون جایی که خود استاد فرستاده بودن، یعنی گفته بودن من همون رفتم نگاه کردم.
اضافه سطح زیلش هم دیدی؟
اضافه که یه خود عقب تر جلو تر تقریبا اون حدی که نیاز بود، یعنی بیشتر
شما
اون
تکلیف من استاد بنده شما استاد آقای کریمی
از
شما
استاد
شما
نه استاد ما چون عقب
بودیم. خب ببینید حداقل مثلا شیخو یه بار برید ببینید، خوندو یه وقتی رو برید بدید نگاه بکنید، ناینی داره نقل میکنید سر بزنید ببینید ناینی چی میگه،
همون
ارجاعات. نه برید کتابای نگاه بکنید.
نمیدونم یعنی خب
مثلا فرض کنید نسبت به
مثلا دقیقاً نظر شیخ، چون موقع که میخونیم همین بود، یعنی مثلا نظر شیخ که میگن احکام تکلیفی، احکام وضعی از احکام تکلیفی.
اصلا شما قول ساده خوندید، اقوال رو خوندی؟ در استثاء؟
در استثاء اصلا یه تیکی خودش رو چیزه میپرم.
اقوال رو خوندی؟
بله میپرم.
خب از چیز میگید میدونم چیه؟
نه از اون نظر شیخ شما میفرمایید.
مرحوم شیخ حرفش رو در قول سابق طرح میکنه مفصل. اون که یه جایی یه چیزی میگه که دلیل نمیشه، که دلیلش رو اونجا میاد ذکر میکنه. اینکه خب اینکه شما میخواید ان شاء الله درس خارج خون بشید، میخواید ببینید که حرف از کنه و بنهش بفهمید، بیاید بیان بکنید، مراجعاتو حتما برید بکنید. که استاد گفتم مراجعه یعنی همین، حداقلش یه بار کفایه و یه بار شیخو برید نگاه کنید.
استاد جسارت نباشه، ولی خود تقدیر خود بس چون دو جلسه هم میشه، هم فهمیدنش هم خود
روزی چند ساعت وقت میذاری؟
ما کجا بعد از ظهرمون کلا تو کتابخونه ایم دیگه، میایم فقط
یعنی بعد از ظهرتون شما من خواهی ندم کلن چی کار میکنی؟ چقدر برای اینجا وقت میکنی؟ چقدر برای این دو تا کلاس
تقریبا دو ساعت و نیم سه ساعت،
یعنی روزی یک ساعت و نیم وقت میذارید مطالعه کنید اینو؟
هم مطالعه هم تقریر،
هم دیگه مطالعه دیگه، هرچی که مطالعه دیگه. خب یک ساعت و نیم شما، ما کلن هفت روز که باشه، پنج روز که باشه بگیم، پنج تا یک ساعت و نیم میشه هفت ساعت. 7 ساعت فرصت مطالعه داشته باشید، خیلی بیشتر از تقریر میتونید مطالعه کنید. 7 ساعت 4 ساعتش مال
شما به فهممون
واقعا نیست. بازی بضاعتونا رو در
به هر حال سعی کنید که وقت خالی کنید. ببینید رفقا یه چیزی که به ما میگفتن که حالا اینو یواش یواش تحصیلش کنید شما. اگر شما بتونید یه مدت متمرکز درس خارجی بکنید، ملکه اجتهاد به دست میاد، ولی نه. تمرکز که میگیم نه که تدریسی نداشته باشید، یعنی واقعا ذهنتون درگیر بشه، مسئلتون بشه. وقتی مسئله میشه که انسان هی بره مراجعه کنه، هی روش غور کنه، هی بره وقت برش بزن. بگیم یه بار بزنیم وقتی حالا همین موقع مقدارم از دست ندیم.
جواب
نمیده آزاد،
نه
بودیم
چون
کارتو
بودیم
خدمت آقای دهخانی بله ما هنوز در معرض امتحان آقای مبی هستیم، حواستون باش، ایشون حق فسخ گذاشته در ادامه. من که اونجا حرف نمیزنم که اصلا درست
شما سوالا
رو به ما
میدید، ما اون جلسه تقلب کردیم، اینجا دیگه نمیشه تقلب کرد، اینجا من طرح میکنم دیگه، خودتون فوقش بابام یه گفت مباحثه
میکنم. آها استاد، چون فرمودید الان ما دیروز سر مباحثه به اشکالی برخوردیم راجع به جلسه که تموم شده بوده، اگر اجازه بدید الان طرح کنیم، اگر که خیلی تو اشکال فرق می‌کنم راحت جواب بدید.
جلسه 51
ولی ما متوجه نشدم
که بحث احکام وضعی بود، ولی مس کردم بعد 53 رو اداره.
بله من جلسه 53. حالا اون نکته‌ای که باقی مونده چیه اشکالتون رو بگید. دردی
دست داد. ما وقتی صحبت می‌کردیم دیروز به ذهن دو تایمون جالبه که رسیده بودیم، دیدم که مثلا یکی اون طرف اون دو تایمون گفتیم که آقا اینجا توی مسئله که فرمودن که جعل توی علت و علیت و علت روابطی که مثلا شعار تکونن هستش، مثلا سلل دلوک شمس، اینجا اومدن فرمودن که چون مثلا دلوک شمس نظر آخون بوده دیگه، شما یا نظر درست بود، نظر آخون بود دیگه، دلوک شمس اینجا چون علت و علیتی هستش، از اون روابطی هستش که شعار نمیتوانه هیچ دخالتی بکنن، ما داشتیم سوال بیان گفتیم خب وقتی به استعداد شعار من حیث هو و شارع اومده گفته آقا سل دلوک شمس، اتفاقا من شارع اومدم برای این علیت و معلولیت رو جعل کردم، یا مثلا ممکن من بگم آقا سل مثلا لغروب شمس، مثلا حالا چی میشه مثلا زوال شمس، حالا یا هر رفت
هر چیزی میتونه سبب باشه،
یعنی یه چیز دیگه یا من سببیت رو شارع اومده جعل کرده به نظر ما اینجا،
یعنی شارع هر چیزی هم میتونه سبب هر
چیزی نه،
یعنی شارع میتونه هر چیزی رو سبب هر چی قرار بده؟
تو امور اعتباری
و عبادات بنده، چون دایره که خودشه.
فقط وقتی حواسهای نشاد رو دیدی نماز بخون برای من خدا.
عجب. یعنی عشقی داره میگه هر
چی. نه، مسلک مسئله داره. ولی این مسئله اینجوری نیست که یه چیز تکوینی باشه. استاد یه بحثی رو میکنه
پس مصلحت مسخره اعتباریه
نه احکام
نه
اصلا
تابعیتش تابعیت تکوینیه
چیه؟
یا نه لزوما تکوینیه
نه
مصلحت الان خمر مفسده دارد یا نه این که مفسده دارد دارد خب داره دیگه از اولم حالا این که اعلام نم چون تکوینن اینجوری هسته باید اعلام کنه
بله.
باید نه بله. لذا نمیکنه
چرا نمیکنه
که از مواقع نگفتنش هم مصلحت داره
نه ببینید
پس اوایل شریعت مطرح
میشه
موضوع حکم تمام قیوده ها دیگه موضوع حکم تمام قیوده ها
خب همین دلیل شد که تکوینی نیست
تکوینیه یعنی شما این موضوع اگه محقق تصویرش کنی این سببیت داره برای حکم آخوند اینجوری میگه میگه این سببیت هم به گونه ایه که شارع نمیتونه حکم نکنه
خب الان ما این خمر رو سبب کرده
خمر
نه شارع نکرده آقا مثلا تشبیه کنیم احراق سببیت نار برای احراق شارع جل کرده
نه این تکوین این در مکردن
حالا شما تکوینی رو توضیح میدید
این یه قسمت دیگه از مسائل
میدانم
حالا شما تکوینی رو توضیح میدید یعنی چی؟ منظورتون از تکوینی چیه؟
منظورمون از
تکوینی یه چیزی رابطه سببیت علیت تکوینی بین دو تا
یعنی در خارج
نه در خارج که ظرفشه من میام یعنی چی تکوینی یعنی چی
تکوینی یعنی در خارج یعنی چه ظرفشه تکوینی یعنی در خارج تکوینی در مقابل اعتباری
اعتبار یعنی در خارج نیست
نه دیگه اعتبار در خود علم ذهنه
حاجی حالا این دلوچ شمس خدا وکیلی چه تکوینی داره برای نماز ظهر
مرحبا اگه رفته بودید شیخ رو دیده بودید این نکته رو مرحوم شیخ میگه و من فکر میکنم از استاد در نقد مرحوم شیخ باید یه جور دیگه ورود کنند به این مقدار که ورود کردن کافی نیست خب از تو استاد چی گفتن در نقد مرحوم شیخ نقد وارد بگید ببینیم که تقدیر این درس هم شده
جلسه 53
نقد وارد بودن این فرمایش شما درست نیست که ما همه احکام بفهمید تکلیفی از احکام وضعی اخذ شده
چرا؟
چون که این مواردی رو میبینیم که تکلیفی نیست وضع هست خب اینو میخواید چی بگید؟ مثل همون زمان صغیر زمان صغیر که حکم تکلیفی نداره الان که زده شیشه شکونده ولی ضامن هست
نه این برای تطابق بین انتظار
این جلسه دیر
میشه
جلسه یه شنبه که شما میگید امارا حد وسط قرار گرفتن اون که من اشکال معلوم ناینی خود وسط جواب میده
نه به عنوان مثال میخوایم بگیم برای مثالی که وضعی از تکلیفی برآمده ولی چیز نکرده بعد استاد جواب میده مثالش اینه استاد جواب میده میگه نه مثلا اینم باز میشه مرحوم شیخ اینم جواب میده میگه باز در اینجا
اونجا اون اشکال نیست بعدش خودشون اشکال
اشکال اشکال مثلا کردن گفتن که آقا ما متن روایات و ادله رو که نگاه میکنیم بعضی جاها دیدیم که آقا خود شارع مستقلا برای اون حکم وضعی جعل قرار داده و خودش رو جعل کرده
درست سبیه زمان سبیه صفحه
مثل مثلا آیه وعلا مهنده ما قدم تون منشنی فندل الله خموسته
خب من که قدشو نیوردم خب یکی این که آنچه که ما نگاه میکنیم در خارج میبینیم آنچه که شارع جعل کرده عبوت مثلا یا اون کسی که فرض کن میره یه چیزی رو از نه البته این که در مقام رد کلام آقای سیستانی بود یکی این که ما بگید من تو ذهنم رفته
آجا مثال
یکی این که مثال هایی داریم
مثلا ملکیت میگن آقا ملکیت یا زوجیت اینجوری نیستش که به عرف بدی عرف من این خداکتی میده اینجوری میگه که چون حکم تکلیفی آمده هست من از این برداشت میکنم که این زوجیت یه سری اتفاقات میتونه بعد از این عقد اتفاق بیفته بین زن
حتی ایشون میگن بعضی برعکسش هم میشه
عرف دو من از زوجیت میاد برداشت این برعکسش این
عرف
زوجیت میاد زوجیت رو میبینه
من تو ذهنم اینه دو تا حرف از ایشون تو ذهنم الان حالا یک اولا که ما رفتیم دیدیم شارع داره ملکیت رو جعل میکنه خیلی جاها زوجیت رو جعل میکنه اصلا مفاد دلیل بیان حکم انشاء حکم وضعیه یک پس شما چطوری دارید میگید که حکم وضعی تبع حکم تکلیفی اصلا حکم تکلیفی رو نگفته فقط برام حکم وضعی رو گفته خب این یکی هم درسته، همینه جواب. دو اینه که اتفاقا در برخی از احکام تکلیفی میبینیم خودش تصریح داره که موضوع حکم تکلیفی حکم قضیه، کما اینکه لا یحل مال امرئن الا بتی به نفسه، که شما حق تصرف نداری به عنوان حکم تکلیفی که موضوعش چیه؟ مال الغیر، یعنی ملکیت رو تصویر کردی. پس شما یه حکم تکلیفی دارید که حکم متفرع بر موضوعه که منتظر از این حکمه. چیز دیگه هم غیر از این گفتن؟ این همه اولی میشه دیگه که مستقیما آمدن در خارج نگاه میکنیم حکم وضعی رو جلب کرده، یعنی جلب تو حاکم ها. یکی هم این که عرض کرده، چیزی غیر از این دیگه داره؟
در رابطه با چیز بود، اون روایت بحث چیز بود که گفتم ضمانت قبل از بلوغی که ایشون اومده گفتن یجب علی السبی رد المال اذا صار بالغا.
از سومی بیانی میشه که ما مواردی داریم که
منشأ و
حکم تکلیفی اصلا تصویر نداره ولی حکم وضعی داریم.
و شارع هم
طبیعتا همونو شما میگید هست دیگه، همه قبول داره ضمانه. خب این پس وضعیه بدون تکلیفی شد، نمیشه بگی که
طبیعیه. میگه از چی برداشت شده؟ از اون که
خب استاد میگه من قبول نمیکنم اینو.
اینا قبول نمیکنم.
چرا؟
تقدم و تقدم داره
یلزم و تقدیم ما حق و تأخیر.
یلزم و تأخیر ما حق و تقدیم.
تأخیر ما حق و تقدیم.
دیگه میاد منشأ شده برای حکم الان.
آقا حالا یه سوال فعلیت
نرسید.
آقا این سوال
اشکالش وارد به نظر من سالا اونم بحث پس سه تا بیان شد دیگه،
سه تا اشکال داشت
دیگه، هم هست اضافه دارید
از استاد؟
پس جلسه ی آخر تقریب شد تقریبا.
بله تمام.
خود مرحوم شد من متاسفانه یادم نیست من نظرشون تو شرط متأخر چی بود. اگر شرط متأخر رو قبول میکنم همون حرفی که اونجا میزنم اینجا هم بزنم، یعنی بخش آیه مروی.
بله
میگم شیخ.
بله توی از چهام اتفاقا بحث شرط متأخر تو سوالاشون آخری کلاس از استاد میکردن معلوم بود که مقایسه بین همون میکردن. ما در شرط متأخر چی میگیم که استاد میگن متفاوته، که ما گفتیم در بحث فلان جا مراجعه بکنیم، ولی حالا نقدن اصل مشابهت و اصل اینکه مشابهت چجوری منشأ اشکال میشه، ما در شرط متأخر میگیم که بفرمایید این شخص نمازش صحیحه به شرطی که بعد از اینکه روزش صحیحه، به شرط اینکه شب بعد از روزش چیکار کنه؟
غسل
کنه. شرط متأخر دیگه.
بله
خب
الان در اینجا ما چطور ما چی داریم میگیم؟ میگیم شرط صحت این مشروع
مقدم شد، حکم مقدم شد
یا بیاید
یه چیز دیگه بگیم. استطاعت شما در زمان حج، استطاعت بدنی الان بر شما حج واجبه یا نه؟ حج واجبه، باید هم بری کاراتو انجام بدی، همه اینا رو داره. استطاعت شما در آینده استطاعت بدنی که نمیدونی هست یا نه، به شرط وجود اون استطاعت دیگه. این شرط اینه که الان برای شما حج واجب باشد و به تبعش باید بری بلیت بگیری چه بکنی فلان بکنی مقدمات چه انجام بدی، شرط متأخره دیگه. شرطم شرط تکلیف تصویر کردیم، نه شرط مکلفون به. اینجا الان مرحوم شیخ ممکنه بگه ما همینجور که در شرط متأخر گفتیم بفرمایید یه چیزی که در آینده میاد این میخواد دخیل بشه در آمدن مشروط الان ما، میخوایم بگیم اون اباحه و اون ببخشید وجوب ادای دینی که بعد از بلوغ میاد گردن این بچه منشأ این بشه که در اینجا ما بگیم زمان هست. چطور شما مشروط رو میگید هست با اینکه شرط بعد میاد؟ خب اینجا هم بگید که
زمان هست بعدا،
اشکال نداره تأخرش.
اشکال نداره تأخرش، یعنی در واقع مگه غیر از اینه که اول باید شرط بیاد بعد مشروط؟ مگه غیر از اینه که شما میگید اول باید احکام تکلیفی بیاد بعد احکام وضعی؟ همون حرفی که این اشکال هر کسی بخواد به شیخ بکنه، همون حرفی که تو بحث شرط و مشروط میگیم، با اینکه مشروط رتبش متأخر از شرطه ولی قبل آمده، همین حرف رو در اینجا میزنیم، میگیم آمده منتش به نحوه مشروط آمد. یعنی از همین الان ما میگیم وجوب ادای خسارت بچه هست به شرط اینکه تا اون موقع زنده بماند و به بلوغ برسد. پس هست تکلیفی حکمش، شیخ میگه اون موقع هم هست، در به صورت مشروط هست حکمش.
آخه اینجا دارن میان از حکم تکلیفی، یعنی الان واسه قبلش حکم وضعی برداشت کنم، واسه قبلش که هنوز منشأ حکم تکلیفی نیست. شما الان اینجا حکم تکلیفی هست واسه الان، ولی واسه قبلش یا واسه مثلا آیات اون حکم تکلیفی واسه قبلش نیستش که ما توش حکم وضعی در
مشروطم الان نیومده. شما الان داری برای شرط و من شرطم هنوز نیومده، هنوز داری برای مشروط وجوب میدی. از کجا میدی وجوب؟
استاد آخرین نکته رو جمع کنم، وجوبی که اینجا داریم میدیم وجوبی که اعمال الان وجوب نسبت به اون موقع نیستش که. درسته که شرط ما متأخره، ولی وجوب مال الانه، اون دو تا ظرف زمانی
اب نداره. ما در اینکه ممکن نمیخوام بگیم شباهت 100 درصده که، در اینکه یک
به نظرم همین اینو اگر آدم بهش روش تعامل بکنه اینه که مثال جای مناقشه
نه میدونی چی میشه نه یعنی حل این مسئله مثلا حالا البته این خیلی داستان داره
شما
استاد مگه دارم مرحوم مظفر
چه بودی داره؟
نه الان بحث سر فعلیت و اینها نیست.
چرا دیگه
فعلیت هست حکم الان هست
میتونه تو انشاء برسه. نه داریم میگیم چرا این فرده هنوز بالغ نشده این چیز
الان زمان اومده براش،
بعد از اینکه بالغ میشه زمان میاد براش، درسته؟ زمان از همون اول حکمش انشاء شده، کی به فعلیت میرسه؟ وقت بعد از بلوغش.
از کی انشاء شده؟ از کی انشاء شده؟ ها دارید در جواب میدید دیگه. یعنی میخواد بگید مدافع شیخید. مدافع شیخید. خب نه همینو ما داریم دفاع میکنیم، میگیم همون جور که توی واجب مشروط اشکال نداره این تقدم ما حق و تقدیم و حق و تأخیر، اونجا هم اشکال نداره، شما معید شدید. که استاد گفتن داستان متفاوت، علتش هم اینه که واقعا تو بحث واجب مشروط و واجب معلق ساب فصول دوتاش با هم دیگه یه هنگامه یه، در اینکه چجوری تحلیل کنیم در مردش هم به اینه که وجوب مقدمات مفوته چجوری درست بشه. خود این همه داستان سر اینه چی؟ ایشون حواله دادن توضیح ندادن.
بعد یکی تو همین قضیه که
ما میخوان دیگه که فرق میکنه، پس اینو به ما نقض نکنید.
مثل قضیه بیع فضولی که تو بیع فضولی هم موقعی که مجیز میاد اجازه میده بیع فضول رو، اگر ما بگیم اجازه بنابراین که کاشفه باشه اینجا هم باز دو مرتبه داره.
نه کاشفه باشه، نه
ناقله باشه، نه کاشفه باشه.
اگه قالب کشف خصوصا اگه قالب کشف حقیقی بشه،
حالا اون که دیگه
خصوصا اگه کشف حقیقی بشیم اینم همین حرف میاد. بله که اتفاقا همونجا هم مرحوم شیخ پایه واجب مشروطی کشید وسط در در مقام اینکه بگه اونی که شرط است، یعنی جوری رد یه جوری تصویر کرد که با اون قاعده عقلی تناقض ایجاد نکنه. حالا به هر حال میخوام بگم اونم یه مثالش میشه برای تقریبه، ببین که اشکال نداره.
حاجا ببینید چیه، یه چیزی دیگه که تو ذهن میاد این که الان اون سبیه الان اصلا حکم تکلیفی نداره تو اون تایمی که الان هست. الان این مثلا از این سال تا این حکم تکلیفی اصلا نداره زمان. شما اومدید تو این زمان براش یه حکمی رو وضع کردی که اصلا تکلیفی وجود نداره. خب این وضع از کجا انتظار شده؟
من این سوالی از آقای شیخ میکنم یا از کلن از صورت مسئله تا جواب شما داده بشه. صورت مسئله ما چیست؟ این است که احکام تکلیف وضعیه تابع تکلیفی است یا نه؟ آیا ما اصلا کاری داریم که موضوع در خارج محقق شده یا نشده؟ اصلا فرض کنید شما هیچ ازدواجی رخ نداد، هیچ زن و مردی هنوز به سن ازدواج نرسیدن که اصلا شأنیت ازدواج داشته باشن. شارع بگه یجوز و مثلا فرض کنید که استمتاع از زوجه، بعد ما آیا از این حکم شرعی که هنوز هیچ مصداق خارجی پیدا نکرده اینجا این طرح مسئله نمیتونیم بکنیم که حکم وضعی به تبعش هست یا مستقلا زوجیت هم وضع شد؟ میتونیم طرح بکنیم یا نه؟ و همین هم هست، طرح مسئله منوط به تبع موضوع خارجیش نیست. بذار شما شیخ اینو جواب بهتون میده، میگه همین الان این ولد به شرط این که بالغ بشود حکم دارد. همین الان حکم به چی داره؟ وجوبه، ولی وجوبش مشروطه.
همین الان
اصلا شما چیزی به نام وجوب مشروط میدونید چیه؟ یه مثال برای من بزنید وجوب مشروط.
یه مثال بزنید
اینجا از زیدون اکشن بود، این وجوب اکرام مشروطه هست یا نیست؟ این وجوب هست یا نیست؟ زید نایمده، زید هنوز نایمده، یعنی اصلا حکمی نیست.
حکم هست.
آفرین.
واجب نشده.
همین بحث سر این نیست که علامه در خارج وجود پیدا کرده یا نه. هرچند
هرچند
کما قال سیدنا الاستاذ همین منشأ خلطی شده در بسیاری از اشکالات و استدلال ها. همین که خلط بین مقام فعلیت و مقام انشاء یه هم اینی میخواد اشکال کنه استدلال آقا سر میخوره تو مقام فعلیت، یه هم میخواد استدلال بکنه سر میخوره تو مقام فعلیت، یه هم میخواد مقایسه کنه این دوتا مقام هاشو قاطی میکنه و مثلا یه نفر داره انشاءن استدلال میکنه یکی داره فعلیتن جواب میده. اینو باید دقت کنیم از همین الان که وقت بعد متوجه میشیم چه مغالطه ایشون. همه حرفا که درست نیست که، بالاخره این حرفا یه سرش باطله یکیش درسته. بدونی منشأ اشتباه اینا چی شده و آیا برخیش منشأش این خلط هست یا نه. کما اینکه یه خلط دیگه ای هم هست که حالا مرحوم آقای ناینی مطرح میکنه که انشالله برسیم به نال استاد اصلا تصدیق کنه.
اینا اسوال تعدد جهر که گفته میشو بیانی که استاد داشتن که در علم ازلی بود، یعنی احکام و مسائل مفاسدشون همه بود با اینکه هیچ کدوم چیز خارجی پیدا نکرد.
مثل شعبه خمر.
دقیقا. پس احکام مقام انشاره لحاظ بکنیم، نه شما میخواید ببرید تازه یه پله او برتر بگید تازه مقام مصلحت و مقصدم خودش یه مقامون درست، ولی کسی لازم ناظر به اون مقام حرف نمیزنه دیگه. چون اون مسائل مفاسد تا موقعی که نرسیده به مرحله انشای حکم تأثیری برای ما نداره. هرچند آقای خویی آقای صدر یه چیزی داره تحت عنوان تزاحم ملاکی، یعنی شما اگه بفهمی ملاک خب نمیفهمی، دسترسی نداریم به ملاک، اگه بفهمی ملاک بازم ما میگیم تزاحم هست. داستانیه که اون تو بحث ترتب و اینا قابلیت استفاده داره، اینو تو بس تضامن
زیدی میشه. مثلا شیخ مثلا نظر محقق خراسانی و شیخ انصاری مخالف نه، یعنی نظر متفاوت ندارن.
ندیدم از آقای صدر که مثلا یه نظر منحصر به خودش داشته باشه، ندیدم. یعنی لاقل حالا مراجعه به کتابش نکردم و تقریرات خود استادم ندیدم نقد کرده باشه. کلام آقا ضیاء و اصفهانی و اینا میاد ولی صدر رو ندیدم. حالا یه مراجعه میکنیم شاید. حالا ببینیم شیخ اگر ادعاش اینه که در آخه استادم وگه به تو ماشه گفتن مد دلیل و علا زاله که علا مدعا که، یا شیخ مثالی میزنه و وجدان یادتونه؟ مثال میزنه که اینجا از ایدون فکرم هو بعد هم میگه وجدانن من چیزی غیر از اینه. ولی من تو کلمات شیخ که نگاه میکنم اشکال فقط اثباتی نیست که اثباتن من اینو میفهمم از انشاءات شاره، انگاری ثبوتیه. این اون چیزیه که من عرض میکنم اگه ثبوتی باشه اشکالی که استاد مطرح میکنن نمیشه دیگه تابع نباشه، حتما باید مستقل باشه. کجای کلام آدرس رو بهتون میدم شما میرید مطالعه میکنید که خیلی هم مف مف دستتون نیامده باشه و چه بسا من هم اشتباه کرده باشم. آره کجا؟ صفحه جل 3 فرائد جلد 3 تنبیه هفتم صفحه بعد نه تنبیه هفتم نه ببخشید قول هفتم میگم تنبیه هفتم قول هفتم صفحه اونی که بزنگاه حرفیشونه از اولش شما یه مروری بکنید خب بد نیست، ولی اون که بزنگاهشه حتما برید نگاه بکنید مد نظر من هست صفحه 129 ابتدای
کلامشون.
بله ابتدا هازا کله مضافن الا انه لا معنا لکون السببیه مجعوله. هازا کله مضافن
برای اینکه اشکال ثبوتیه،
اش ثبوتی
ثبوتیه و اون وقت نظر شیخ یعنی رد میشه،
یعنی جوابای استاد جواب نمیده،
جوابای استاد جواب ما باید یه جواب دیگه ای بدیم،
باید عقلی ردش کنیم. نکته قشنگی هم داره، خیلی از اشکالات ما رو هم جواب میده.
اگه ثبوتی هم باشه حرف شیخ هم ثابت نمیشه.
شما اصلا کنی اول حرفش خوب بفهمید چی میگه. میگه ثبوتن نمیشه تبعی نباشه، حتما تبعیه. اینجوری داره میگه. حالا ببینیم درست میگه یا نه. ولی من اشکال ثبوتی مطرح کنم. خب این از این کلامه چیز رو بفرمایید. آخوند رو بفرمایید. نه کلامه آقای سیستانی رو که دیگه تقریبا که درس تموم شده باشه، اون نکته خاصی نداره.
سه تا مقام داره اصلا بحثه.
بگی آقای شما
بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشی که آقای سیستانی دارن میفرمانن که این انتظایی که شما از کلام شیخ انصاری میفهمین لزوما انتظای فلسفی نیست که بعد بخواین اشکال بکنین. این یک در حقیقت یه تقریر تاریخی داره و این انتظایی که شیخ دارن مطرح میکنن ناظر به این تقریر تاریخی است که سه مرحله داره این تقریر. این در حقیقت
اگه بخوایم علمی بگیم چی بگیم؟ بگیم این
خروج
نه نه منظورش از انتظار انتظار فلسفی نیست. پس چیه؟
انتظار عرفیه. نه ترتب احکام.
انتظار یعنی تأخر، تقدیم و تأخیر. ینتظر او یعنی یتأخر.
فلسفی نباشه میشه عرفی دیگه.
اصلا استعمال کلمه یه انتظاری جای کلمه اشتباهی اگه مراد باشد نمیشه از بره حرف حرفه حرفی که نمیشه به شیخ نسبت داد.
حفظا انتظاری های سیستانی هم تقدیم و تأخیر داره ها، یعنی اون سه مرحله ای که بیان
میکنن
این معنی باید بکنیم که واقعا معنی انتظاری نیست، حتی عرفن هم
آخه مرحله مرحله بندی میکنن
هم خودی مراد اینه.
مراد
نه اینکه همین رو
بله. خلاف مراد شیخ
مرادش به خلاف ظاهره با این. خب حالا چی میگن؟
فرمان مرحله سه مرحله داره. مرحله اول اینه که احکام چون به هر حال فهم عقود و اینها کامل نشده بود به صورت در حقیقت وعد و وعید احکام جعل شده بود، این کارو کنیم میزنیم فلان جزا میدیم. بعد که این مقداری عقود ترقی پیدا کرد به صورت امر و نهی، امر و نهی که مسبوق به همون وعد و وعید بوده جعل شده، چون احکام اگر مسبوق به وعد و وعید نباشه نقض غرض پیش میاد. مولا گفته این کارو بکن، خب اگه این کارو بکنه نزنده خب
خود طرف
هم انجام نمیده.
خود همین هفته که شارع اگه وعد و وعید نباشه انشاء نمیکنه و انشاء لغو چی لغو میشه
لغو
دارم تعبیرشون لغویته
شما بگم لغو
یا نقض غرض میبینن
تناقض شما نظرتون چیه؟ داریم مثالی در فقه کما حدویه. حالا ممکنه همونم کسی اشکال کنه ولی تقریبا به ذهن من معید میگم داریم مثالی در فقه که گفته شده حدویه انهو حرامون ولا یعاقب علی.
کجا؟
اگه گفتید
حرامون
ولا یعاقب علی
اومد
شروع خورد. شیخ گفته تر شده
توی بحث
حرامه اگه مرتکب بشی ولی عقاب نداره.
تصرفتون مال
چیست؟ نماز پوش معموم اگر که چیز کنه مخصوصا چیز کنه معصیت کرده حرامه.
نه تو توی این قضیه
این رو نمیگن. حالا اگه گفته باشم من خبر ندارم.
یه نفر توی
که مشهوره یه چیزی
هست داره قصبی گیر افتاده من پامن نجاتش بدم من اینو دارم تصرف میکنم حرام این کارم ولی عقوبت نمیشم بابتش.
یا کسی داره که اینه که عوض تردیدی از حرمت برداشته
میشه کسی داره غرق میشه
نه آقا زهار دلیل داریم قطعا عقاب نداره و ادله داریم که منهی عنه زهار نکنید. جمعش به این شده که حرامه. چه اشکالی داره بگیم حرامه عقاب نداره؟
این تو ذهن ما نبود.
خب هیچ لغویت هم پیش نمیاد. چرا لغویت پیش نیاد؟
مگه
بله میشه مگه مثل حضرت علی اون حالا کفاره که همیشه کفاره یک عقاب نیست که
خب
این موقع شما خطا یه کار انجام میده و کفاره بدی کفاره تتمیمه آه. کفاره همیشه جریمه نیست یادتون باشه یه دفعه چیز نکنید که کفاره همیشه نقض نیست
قطع غیر
عمد باشه خطا هم داره پس کفاره همیشه به معنای
حرام گناه نداره رو ترجمه می‌کنی
نه حرام عقاب نداره چیز نکن او نکن داستانو حرام عقاب نداره مثل چیه
چوب نمیزنه
آفرین
پس چرا حرام یعنی چی اصلا
حرام یعنی چه یعنی من طلب تو اصلا تو حرمت چی معنی میکنی طلب و شی ما عدم رخصفی ترکه این کجاش عقاب اومده اون استحقاق عقاب بعد ما از عقل میفهمیم و اینکه عقاب میشود در خارج از وعید مولا میفهمیم
الان مولا سر زهار وعید
نداده؟ نداده حتی نفی کرده گفته من عقاب نمی کنم
کفارم
کفارم داره
وعیدش در حرمت
و حرامم هست میگه این هیچ تضادی پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ شما یه چیزی میخواید بگید تو ذهنتونه و احتمالاً میگید خب چه فایده ای داره این؟ هیچ لغویتی هم پیش نمیاد. چه دلیلی داره که تمام تحریم های شارع و شارع بخواد همه به داعی ترک عقاب و فرار از عقاب انجام بدن؟
اون لغو دیگه. میونش تو کراهت.
نه، لغو نیست. لغو نیست. لغو
نیست. اشاره بر مصلحت و مفسده چیه؟ اگه اونو بپذیریم دیگه این مطرح نمیشه که بخواد عقاب بر اساس وعد و وعید باشه.
یه بار دیگه
میگم ما اگر بگیم که قوانین شارع بر اساس
مصالح و مفاسد خب
اینو بگیم دیگه اصلا بحث اینطوری پیش نمیاد دیگه. اینجا هم میگیم جایی که مصلحت باشه امر کنه،
حتما هم عقاب هست.
نه همین دیگه، مفسده باشه نهی میکنه، ربط هم به عقاب و اینا
نداره. عقاب بگذاره یا نگذاره مرحله بعدیشه. میتونه بگه آقا مثل یه پدری که بگه آقا من نمیزنم هیچ کدومتون رو، ولی واقعا ناراحت میشم اگر که این کار رو بکنید. و یه سری بچه ها به خاطر اصلا یه سری بچه ها به خاطر ناراحتی و غضب خدا، در کراهت خدا غضبناک نمیشه، دوست داره و مستحبات، ولی در محرمات غضبناک میشه. درسته؟ غضبش نمیخواد، این که نمیخواد خداش غضبناک بشه باعث میشه که این کار رو نکنه.
غضب به خاطر
چی؟ غضب به خاطر چی؟ به خاطر
مقصده ای که داره. غضب میکنه آدم با معرفت عظیم میشه.
پدر غضب میکنه ولی نمیزنه. پدر شدی؟
باش بله.
خب بچه چند سالشه؟
من عصبی میشم، همون عصبانی شدنه بچه خودش رو چیز
خدا خیلی به معیدی. پس غضب میتونه
اثر
داره
دیگه. این
زدن اخه زدن مثلا یه قاب که گفته شده که این نیست که اگه اینش خیلی خوبه
پس میتونه شاره حرمتی وضع بکنه و کسی که مرتکب شد رو عقاب نکنه.
بله
این میشه همون مبنای اشاره که
نه این که ما منکر
مصلحت ای در واقع نیست.
خلط مبحث نکنید. وجود مصلحت و مفسده مستلزمه اینه که جهلی خوش کنه، اقراء به جهل نشه، ولی مستلزمه این نیست که عقاب بذاره پشتش. اون باعث بود که جهلی حکم بکنه، این باعث نیست که حتما عقابم بکنه. مؤید دلیل و اصلا یه سه دیگه حالا بعید بحث ماست. مؤید میارم و مؤید اصلا بگیم ما قائل نیستیم شارع میتونه تمام وعیدشو ببخشه.
بله.
پس الزاماً عقاب معلولی که لاینفک از مصلحت مفسده باشه که نیست که. این وعیدی که میاد اضافه میشه داعیو بیشتر میکنه. آیا لازمه این داعیو بیاره شارع لازمه؟
این وعیده، این آتشه، این عذابه مگه این حقیقت این فعل حرام نیست؟ چیزی برای این نیست که بخواد مولا جلب کنه.
بله. رفتیم تو فضای عرفان. ایشون میفرمایین که مگه این وعیده، این عذابه چیزی غیر از ماهیت این فعل نیست؟
این آتش این ماهیت این دروغه. خوب. دروغی نیست که بعدش مولا براش آتشی جلب کرده باشه. حالا من نمیدونم حقیقت مولا براش درست کرده یا نمیدونم. حالا اون رو
ما رفتیم دیدیم دروغ آتش
فقه خودی زدیم به عرفان و درس خارج هم رد کردیم
به عرفان که آقا اگه این باشد لازمه ی حرمت
شیء
هم نمیشه از لوازمش منفک کرد. بنابراین این آدم وقتی که گناهی مرتکب شد خدا اصلا نمیتونه ببخشتش. چرا؟ چون مگه میشه بگیم آتش باشه ولی حرارت نباشه؟ درست لوازم لاینفکشه دیگه. میگه حقیقت این فعل اینه، یعنی تو الان داری میگم چی توی پارت آتیشه الان خودت نمیفهمی. ان ما یاکلون فی بطونهم نارا،
اون علت حقیقی که نیستش که.
حالا این باشه، اینم قشنگه برای با اون ادعایی که خیلی گفتم درسته باید جمع بشه. اینا یکم روش فکر بکنید. مرد نه
یه سوال
رچی بریم سراغ بحث بعدی.
یه سوال به اشکال اولشون
گفتم چی
اشکال اولشون به قول آیه سیستمیه.
به قول سیستم
این که مثالی که میزنن مثال تقدم یک رابطه تکوینی به احکامی که بعداً به این رابطه تکوینی بار میشه. آیا تقدم یک رابطه
نقض اون حرف اونا میشه؟ بله. اگر کلام آقای
شو یه مثال بردن
عبوبت،
ببینید یک رابطه میتونه یک عبوبت وضعیته. بله. این وضعیت میتونه مقدم باشه بر فهم اون احکام تکلیفی که همشون اتفاقا میگه میان بار میشن برای ابوته. این مثلا یه مثال تکوینی ابوت، مثال چیزش هم میتونن بزنن ایشون، یک رابطه باشه که چیز نباشه تکوینی نباشه، ولی اول اون رابطه تو ذهن مردم شکل بگیره. چون این مثالشون اینجوری بود، قول آقای سیستانی اینجوری بود دیگه، بشریت، حالا این اصلا درست تحریر میکنم، اول جوامع بشری این دختر پسره هم دیگر خوششون میمند، اصلا دیگر میگرفتن میرفتن، بعد مثلا برای اون قضا میپخت، اون برای نفس شکار میکرد دیگه، برای بقیه کار رو نمیکرد، بعد گفتن حالا اسم این بستر رو بذاریم زوجیت. این حکم وضعیه انتزاع شد از اون بایدها و نبایدها، بایدها و نبایدها اول شکل میگیره. این حرف درسته، همینه که ایشون میفرمایند یا نه من فهمم اشتباهه؟
وعد و وعید رو نگفتن توی
ایشون نقض کردن به اینکه
نه، اول این حرف آقای سیستانی من فهمم اینه، این درسته این مقدار؟
بله بله، اول وعد و وعید بود، فهمودن آقا دیگه. مرحله بعد به اضافه وعد و وعید
تکلیفی هم بود،
تکلیفی شد در ادامه شد وضعی.
حالا ایشون یه مثال میارن برای اینکه اول رابطه باشه، از رابطه باید ها
این نقضش درسته؟
این رابطه رابطه تکوینیه.
میدونم، مگه آقای سیستانی از کجا کمک کرده؟
زوجیت که
آقای سیستانی مگه نرفت سراغ تکوین خارجی و در اینکه
تکوین خارجی
قوانین گفت قوانین اینجوری شکل گرفته. ابتداعا وعد و وعید بود، رفت سراغ تکوین، یعنی قوانین خارجی. یعنی الان فرض کن یکی از قوانینه که به قول شما، حالا به قول خود شیخ، مالک حق نداره غیر مالک در مالش تصرف کنه، بعدم یه چیزی به نام ملکیت به وجود میگه. قبل از اینها آیا واقعا این کسی حق نداره تو اینی که دست من تصرف کنه اومد، یا قبل از این یه احاطه و یه اختصاصی عرف فهمید، عرف بشر اول خلقت، که بشر اول خلقت اون چیزی که اول براش شکل، حتی شاید قبل از وعد و وعید که هنوز دینی نیامده، اینه که این انگار یه انحصار و سلطه است مال منه. بعد میگه خب حالا که من رفتم پیدا کردم، پس سیر تاریخ هم این نیست. سیر تاریخ اول بشر با ملکیت آشنا شد، بعد یه شعاری اومد بهش گفت بکن نکن یا وعد و وعید، نقضش پس نقضه به جای اتفاقا با سرخ تکفین هم برفت. ضمن اینکه همین تکوین،
شما مثلا اعتبار رو زدید اول اتفاقا از این که نه من اینو میتونم استفاده بکنم،
نه آقا
به سیدم نمیدمش، خودم اول رفتم این ماهیه رو گرفتم،
نه نه اصلا شما میدید،
اصلا بذارید اسم اینو بذارید ملکیت.
خوب نگرفتی حرف استاد. حرف استاد چی بود؟
اینه که
آمیر جنگل،
آره
آمیرم جنگل، خب اصلا هیچ دینی نیست، هیچ آدمی
هم نیست،
میگیرم. الان تو چه احساسی به این داری؟
میتونم جوابش کنم بخورم به سیدم نمیدم سلطه اصلا بذارید اسم همه
ملکیت دیگه، ملکیت
سلطه رو میفهمی یا نه؟
اول استفاده رو کرد، بس تعاطی اومد بگیره ماهی رو بهش نداد،
قبل از
اون گفت مثلا اسمش بذارم ملکیت.
نه بابا اول
اگه تو این سلطه رو، اگه تو این بچه کوچولو نگاه کن، بچه کوچولو به یه سنی که میرسه، به یه سنی قبل از اینکه باید نباید بفهمه، خب یعنی احساس استقلال داره میکنه، یواش یواش چیزاشو به بچهای دیگه نمیده. یعنی ابتدا آنچه که میبینه اینه که داره یه سلطه رو میفهمه،
قبلش میل به مصرف و عدم میل به ندادن من دارمش،
یعنی اون سلطه دیگه، اون که میشه امر و نه، باید و نباید دیگریه، باید و نداری بعدنه که میفهمه من باید حرف بابامو گوش کنم. مرحله های بعد تازه اتفاقا اطمینان بگم سیر رشد بچه رو نگاه و رماشنس رشد رو نگاه کنیم، اتفاقا این هم معیده علیل من میشه کمک کرده برای نقض این حرف های سیستان
بسا لدولو تشم تو فرمایشتون شدیم که ماهشگاه که واقعا از عباسی این تکمیم
خوی همینه، هم کلام های شیخ، کلام های شیخه دیگه، ببینید در بیارید این حرف هست بشه. به همین مدد میگیره و اثبات میکنه که ثبوتن نمیشه
مصلحت
سازه میشه
نمازی. حالا میگه نمیشود که
ثبوتن نمیشود که
جعل
مستقل باشه، حتما تبعیه و وضعی تبعیه.
نه اینکه تکوینی هست چی؟
حالا اونجا
ببینید، ببینید
ببینید انشالله نشد کلام آخوند رو ببینیم متاسفانه و نمیدونم مرحوم ناینی هم طرح بکنید ببینم چی که تلقی کردید اشکال آقای ناینی چیه؟
نقض غرضیه که به شیخ وارد میاد، حجیت
به چی؟ به حجیت،
حجیت ایراد میاد، یعنی حکم
وضعی ایشون میگه من یه مثال نقض دارم به تو که عبارت است از زمان آقای و اونجا حرف من درسته، مثال من درسته، آقای چی میگه، آقای مروی میگه، ولی تو یه مثالی آوردی برای نقض شیخ، یه مثال درست نیست. آره یه حرف دیگه هم مرحوم ناینی قبلش داره، نرفتید مراجعه کنید یا نه؟ بگم برید مراجعه کنید یا اینکه بگم حرفشو؟
نه آدرس بدید مراجعه.
زیاد شد کمه، مطلبش کمه، ولی برید ببینید. شاید 3 4 5 خط بیشتر نیست قبل از همین عبارتی اینجا نقش شده. یه تیکه‌ش هم اینجا اومده.
از فواید آدرس
بده.
یه تیکه‌ش اومده که اگه رند باشه از همین تیک هم کل حرفو گرفتید.
دایو شاریکو خیرو.
آره. اگه رند باشید اشکال اوله ناینی اینه. اینه که استاد نقد کردن، اشکال دومش. این که نقص کردن به اماری به حجیت اشکال دارم. اشکال اول ها اینا اینی هم ببینید. پس اینو بنویسه یکی. اگه مخواهید چیز کنید بنویسید. یکی از چیزایی که قرارشو سر کلاس به استاد اشکال بکنیم اینه که شما چطور این حرف آقای سیستانی رو رد نکردید که تعارض در چیز پیش میاد. در اون جایی که بخواد وعد و وعید نباشد ولیکن وعد و وعید نباشد. ولی اینو به عنوان بحث قابل طرح تو جلسه میتونید طرح بکنید. ممکنه استاد جواب بده. ولی خب این تفتون قشنگی.
حالا یه بار دیگه
میفهمم
شما چطور؟
اشکال این بود که آقای سیستانی فرمودند که هر مرحله متضمن مرحله بعد هم هست، لذا اگه امر و نهی بکنه در مرحله بعدی سیر تاریخی حتما وعد و وعیدم
بله
هست در دلش، نمیشه نباشه. اگه باشه تعارض پیش میاد. اون تعارض در چی پیش میاد؟ تعبیرشون چیه؟
تناقض میشه.
تناقض در چی؟
تناقض در اینکه آقا وعد هست، مثلا میذادم گفتن که بابای به بچه میگه که دست به مثلا فلان چیز نزنی ها، اگه دست زدی هم کاریت نداره.
آره مثلا خب میدونم اسمش علمی شما نه میخواید بگیم که تناقضه در جعل پیش میاد، نمیشه اینو جعل کنه پشمانش وعید نباشه. چرا؟ چون حالا به قول شما یا لغویت در جعل پیش میاد. خوبه لغویت تناقض
لغویت
بهتره. خدا خیلی
تناقض تناقض من احساس میکنم یه حالت عرفیشه نه اون
اصطلاحش. حالا بابا دو کلمه تو استاد باش حرف بزنی
بله
بعد اون لغویتو کمش بگیریم در جایی که نیازه. و اشکال اینه که نه مثالش مثال زهاره که مشهوره حرامه ولیکن لایعاقب علیه
با یه مورد
عدل و دلیل علا این کنشه یه وقوع.
حالا این زهار شاید دلیل خاص یا مثلا
اصلا دلیل خاص عقلی داره نقض میکنه. عقلا اگه بگی یه چیزی محاله کافیه بگی وقوع پیدا کرده،
یعنی یه قاعده کلی رو با یه مورد خاص میدونه.
چرا حرمت تکلیف چرا حرمت تکلیف
یه قاعده کلی
آقا جان ما من آمن الا وقت خص در بحث عمومات اعتباری است والا در عمومات دو تا میشه چهار تا یه تخصیص بزنیم یه جا الا اینجا میتونی بگی نمیتونی بگی چون استحاله عقلیه
چون وضعی که
اگه استحاله رو عقلی تصویر کنه که تناقضشون داره میگه تناقض هست نمیتونی قائل به تناقض بشی ولو در یه جا.
یک اشکال دیگه هم چیکار؟
یکی دیگه این کلامه آقای ناینی رو به نظر من میتونید طرح بکنید به عنوان اینکه آره به عنوان اینکه حالا هم راجع به این توضیح بیشتر یا بخوای یا اگه یه اشکالی که حالا من به ذهنم میاد بگید که اون اشکالو مثلا طرح بکنید یا اینه کلام مرحوم شیخ هم یکی از چیزایی دیگه میتونه باشه که خیلی جای چالش میتونید پیدا کنید با استاد. حالا ان شاء الله خودتون
ببینید ثبوتی اثباتی
ثبوتی اثباتی حالا به شرطی خودتون هم تلقی کنید این حرفو و خدمتتون رو دیگه تو کلمات آقای خویی و اینا هم آقای اخوندم ان شاء الله ورود می‌کنیم تا ملاحظاتش. الحمدلله الله
مثلا محمد ظالم.
یه بحث دیگه هم که میتونید بحث بکنید اینه که اینم بنویسید اینه که انتزاعیه در کلام مرحوم شیخ آیا مردش به همون فلسفی است؟ انتزاعی که گفته شده فرض بگیریم کلامش
که یه آدم شاهد از کلام خود شیخ میاره که تصریح داره انتزاع فلسفی
آیا همون انتزاع فلسفی است یا نه؟ اشکالش هم جلسه قبل عرض کردم خدمتتون. گفتیم امر انتزاعی یعنی چه در فلسفه؟ اول اینو بپرسیم ببینیم یعنی چه. اگه امر انتزاعی در فلسفه منظور اینه که امر منتزع یک واقعیت خارجی دارد که خب اینو که نمیتونن بگن چون در مقابل امر واقعی قرارش دادن. اگه منظورشون اینه که فی نفس الامر هست یه چیزی مطلق از واقع و اعتبار و چه و چه نفس الامر مثل که میگن استحاله شما امر و نهی این الان خارجه تو ذهنه استحاله یه چیزی ماورایی بشه که نفس و لعن آیا اینه دیگه غیر از این من تو ذهنم نمیاد. ولی اینه که آقای شیخ داره اصرار برش میکنه اینه که مجعولن خود همین سببیت و همین حکم وضعی مجعولن، یه امر مجعولن یعنی جزء اعتباریات. حالا ولو به تبع
مختلفه، مجعولون به جعل
فلان
میدونم، مجعولون
بالاخره، نه مجعولون
به جعل تکلیفیه
میدونم، نه شیخ اصرار داره مجعوله، اصلا شیخ تصریح داره، عباراتش اصلا مراجعه که میکنید میبینید. این هم یه اشکالیه که به نظر من دیگه ریشه ریشه‌ایه که ببینیم استاد چه جوری بود. من فلسفه قوی هستن، ببینیم داره تبیین بکنم که اینا داری. این هم یکی از اینکه من عاشق خرد شده.